کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب الوهیت، جلد اول، شناخت خدا. نویسنده برادر لوک رایان. ویراست، تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول، سخن نویسنده.
جلال و ستایش و اکرام بر پدر آسمانی ما، خدا و خداوندمان عیسی مسیح، از حال تا به ابدالآباد. خداوند را شاکرم بابت لطف بزرگی که به این غلام بسیار کوچک خود عطا فرمود تا با هدایت‌ها و تعالیم در لحظه‌ای که پیوسته از روح القدس محبوب در طول نگارش این کتاب دریافت می‌نمودم، به عنوان کاتب و نگارنده این اثر نقشی کوچک داشته باشم. بسیاری از موضوعات مکتوب مکاشفات و دریافت‌هایی بود که در لحظه نگارش از روح القدس ارائه می‌شد. این حقایق آشکار شده در خصوص الوهیت و شناخت خدا که در حین نگارش مکشوف می گردید، چنان با کتب مقدس در هماهنگی و اتحاد بود که برای خود من نیز بسیار حیرت آور و شگفت انگیز بوده، به حدی که وصف آن دشوار است. از این روی به تمام خوانندگان و شنوندگان این کتاب توصیه می شود تا از خواندن و شنیدن سریع و با هر پیش زمینه دیگری جدن خودداری نمایند و در آرامش فکری و بسیار آهسته و دقیق مطالعه نموده و در هر بندی از آن خوب تفکر کنند. دعا می کنم تا خدا روح فهم و حکمت خود را به تمام کسانی که دوستشان دارد عطا فرماید، تا تمام مطالب این کتاب در وجود آنان نشانده، ریشه کرده و به بار بنشیند. در بخش‌هایی از این کتاب توصیفاتی آورده شده که فقط مختص به ادبیات زبان پارسی و پارسی زبانان است و در زبان‌های دیگر مفهوم و ترجمه‌ای برای آن نمی‌توان آورد. لذا جایگزینی هر توصیفی برای آنها اشتباه خواهد بود. نویسنده نیز به این امر واقف بوده و منظور او از نگارش این توصیفات فقط برای پارسی زبانان بوده است. لوک رایان.
دیباچه.
موضوع کتاب حاضر در ارتباط با شناخت الوهیت می باشد که در برگیرنده تمام مباحث مرتبط با الوهیت از دیدگاه کتاب مقدس است. این نوشتار علاوه بر اینکه آشکار کننده همه وجوهات مربوط به الوهیت است، در این حال به شکلی روان با شرحی مبسوط به نگارش در آمده است. با نگاهی به مرجع‌های مختلف و حتی کتب ملل غرب، تعریفات مختلفی از الوهیت در پیش روی ما قرار می‌گیرد که در بعضی موارد آن را به معنی خدایان بسیار نسبت می دهند که این تداعی کننده شرک می باشد. با این همه تعاریف مختلف تکلیف چیست و از کجا باید دانست که کدام یک صحیح یا غلط است؟ چه مرجع و برهان قاطعی وجود دارد که گویای حقیقت محض باشد؟ و اصلاً چگونه باید به الوهیت نگاه کرد؟ الوهیت را از کجا می توان آموخت؟ و آیا اصلاً الوهیت تعلیمی و آموختنی است؟ چرا اینقدر شناخت الوهیت اساسی و ضروری است؟ آیا همین عدم شناخت کافی موجب پیدایش نظرات ضد و نقیض و نتیجتاً گمراهی مردم به پندار چند خدایی نشده است؟ آیا این سؤال در اعماق فکرتان تا کنون ایجاد نشده که با وجود کلام بی عیب خدا در کتب مقدس چرا تا به این حد در شناخت الوهیت اختلاف نظر وجود دارد؟ از چه مقطعی و به چه طریقی و از چه جهاتی این انحرافات به وجود آمده است؟ و چرا در هر نهاد کلیسایی به هنگام پرسش در خصوص الوهیم یا مسائل الوهیتی جوابها متفاوت و حتی مخالف یکدیگر است؟ و در بعضی موارد حتی به شرک و کفر رفتند و موضوع چند خدایی را در برابر عنوان الوهیم پیش می کشند؟ خواندن مطالب این کتاب نه تنها برای مسیحیان غرب بلکه برای مسیحیان مشرق زمین نیز می تواند بسیار مفید باشد، خصوصا آنانی که خدا را در معنی مفرد آن مفروض دانستند و هر زمان که خدا را در مفهوم جمع دیدند در جایی است که در تعارض مخاطب بودنش با بت‌های بیجان بوده، مانند کتاب خروج باب 18 آیه 11 و کتاب تثنیه باب 5 آیه 6. چنان که می دانیم مردمان این دنیا به سوی خدایان باطل رغبت دارند، وگرنه عبارت خدا به همان مفهوم مفرد بودن آن باز می گردد و خدا نیز هیچ جای کلام خود را به صورت جمع یعنی ما معرفی نکرده، بلکه همیشه خود را به صورت مفرد معرفی نموده است. با کمی جستجو و روبرو شدن با تعاریف مهمل و ناکافی و حتی اشتباه از الوهیت، همینقدر استنباط می گردد که در تعاریف مختلف الوهیم را خدا یا مجموعه خدایان می دانند و هر صحبت و تعریفی در ارتباط با یگانگی یا چندگانگی خدا را صرفاً الوهیت می دانند و هیچ تعریفی که گویای شناخت کامل و درستی راجع به شخصیت و خصوصیات او باشد در کار نیست. این که بتوان خدا را یک شخصیت یا سه شخصیت معرفی کرد فقط جزئی کوچک از شناخت الوهیت را دربر می گیرد. لازم است تا کامل و به واقع دانست که او کیست، چه خصوصیاتی دارد، چه صفاتی دارد، چه طرقی دارد و به چه شکل است. چنین وضع آشفته‌ای که از شناخت الوهیت وجود دارد، ذهن یک مسیحی جویای حقیقت را دچار سردرگمی و حتی عدم اطمینان نسبت به این که پس به چه چیزی ایمان آورده می کند. به همان گونه که در محیط پیرامون و رفتارهای اجتماعی خود سخت مراقب هستید تا باعث آزرد خاطر شدن دیگران نگردید، چه بسیار اهمیت دارد در ارتباط با خالق جهان هستی که باید اولویت اول هر مسیحی باشد. مراقب باشید. این مراقب بودن نیازمند آگاهی و شناخت کاملی از تمام آنچه در وجود خدا است می باشد، خصوصا آن که بدانید او چه چیزهایی را میپسندد و از چه چیزهایی کراهت دارد، تا مطابق اراده و خوشنودی او رفتار کنید. با خواندن وقایعی که در تاریخ بر قوم اسرائیل گذشت و در کتب مقدس ثبت شده، میبینیم که بارها قوم برگزیده او با وجود داشتن وعده ها به هلاکت رسیدند. آیا هرگز به ذهنتان خطور کرده با توجه به اینکه آنها بایدها و نبایدها را از سوی خدا داشتند چرا به بیراه رفتند؟ هرگاه که آنان در شناخت خدا و اطاعت از او به طبع و خواسته دل خود پیش می رفتند و به اراده خدا و فرامین او اهمیتی نمی دادند، خدا نیز آنان را به سختی دلشان رها می کرد و ممالک دیگر را برای تنبیه آنان بر می انگیخت. همان قومی که در تمام طول تاریخ از خدا ارتزاق می کردند، به او ناسپاسی و نافرمانی نشان می دادند. حال کلیسا که خود را قوم خدا می داند، چقدر در شناخت و همراه شدن با خواسته و فرامین او پیش رفته است؟ چقدر خواسته و توانسته تا زندگی خود را تغییر دهد و حسب کلام خدا زندگی را در پیش بگیرد؟ چقدر در دعاهای خود به سمت او ایستاده و روی به سمت بیراهه نگردانده و توانسته او را در جایگاه درستش ببیند و مخاطب قرار دهد. اینطور به نظر می رسد که این تعارضات به دلیل وجود خادمین کذبه‌ای که فاقد مسح حقیقی خداوند هستند می باشد. قوم برگزیده خدا که وعده های او را داشتند، قومی که جلال و آیات و معجزات او را می دیدند، با آگاهی از تبعات نافرمانی از خدا و رفتن به سوی خدایان غیر و گرایش به رسوم قوم‌های دیگر و دانستن ناشایستگی آمیخته شدن با اقوام بیگانه و منع شدن از وارد کردن رجاسات به میان قوم و محفل مقدس خدا، بارها باعث خشم و غضب خدا شدند و موجبات هلاکت خود را پدید آوردند. نمونه زمینی چنین امری در این عصر و در نزد کلیساهای فرقه‌ای زیاد است که کلام خدا را دارند اما آن را سبک و سنگین می کنند و اختیاری اجرا می کنند و حتی خادمین آنان نیز حسب میل خود یا جلب نظر اعضا و افسودن شمار آنها کلام خدا را زمین می گذارند و به وضوح برخلاف کلام مکتوب شده خدا پیش می روند. همین خادمینی که برای برداشتن کلام خدا نابینا و ناشنوا شده اند، یکی از بزرگترین عاملین از همپاشیدگی کلیساها و سقوط اعضا را فراهم می کنند. افت قوتها، لغزشهای مکرر مشابه، عدم شناخت صحیح خدا، بی توجهی به فرامین و هشدارهای خدا در کتاب مقدس، عدم تمیز دادن بدن خداوند، ناشایستگی حضور در محفل مقدس، پذیرفتن تعالیم اشتباه و مانند اینها. ده ها خطا و لغزش دیگر بدون شک به خاطر نبودن خادمینی با مسح خدا و عدم حضور در کلیسای راستین خداوند عیسی مسیح است. البته نویسنده کتاب از سرزنش و آشکارسازی و اثبات خطاهای رایج در میان فرقه های کلیسایی و آداب و رسوم منحرفانه آنان خودداری کرده، زیرا با شناختی که از او وجود دارد اهل منازعه و هیاهو نیست و با هیچ شخصی در هر کلیسایی که باشد و به عیسی مسیح ایمان صادقانه داشته باشد مخالف نیست، بلکه حسب اعتقاد او این تفکر غالب در پشت هر اعتقادی است که با مسیح ضدیت دارد و مهمتر این که اعتقاد دارد با حمله به تاریکی سیاهی نخواهد رفت و روشنایی نخواهد تابید. برای رفتن تاریکی فقط کافی است پرده ها را کنار زد تا روشنایی بتابد. فروغ کلام خدا آنقدر درخشنده هست که تمام سیاهی ها را کنار بزند. آیا می دانید خدا برای تکلم با بشر از گذشته تا به امروز به چه صورتی بر انبیا و خادمین خاصش ظاهر می شود؟ به چه طرقی با قوم و کلیسایش ارتباط برقرار می کند؟ تحت چه شرایطی ملاقات‌های خاص با خدا رخ می‌دهد و چه موانعی از بروز این ملاقات‌ها جلوگیری می‌کند؟ چرا حضور کامل و پرقوت تجلیات روح القدس در جماعت کلیسایی نیست و در کمال شگفتی بسیاری از خادمین و اعضای کلیساها تدابیر عقل خود را با هدایت روح القدس اشتباه می‌گیرند؟ آیا می دانید در گذشته خدا به چه صورت و در چه هیئت‌ها و جایگاه‌هایی با بشر خاکی ملاقات می کرد؟ و مخاطبین او دارای چه شایستگی‌هایی بودند؟ و در این عصر نیز چگونه چنین چیزی می تواند امکان پذیر باشد؟ چه اعمال و خصوصیات رفتاری از انسان‌ها سر می زد که مورد کراهت و نفرت خدا بوده و در نتیجه آنها را از خدا دور و هلاک می ساخته؟ و همچنین امروز مسیحیان باید بری از چه رجاسات و دارای چه شایستگی هایی باشند تا در حضور خدا مقبول واقع شوند؟ چگونه یک ایماندار می تواند ترفندها و فضاسازی های شیطان را برای الغای دریافت ها و ادراکات غلط که در عالم خواب و رویا و بیداری ایجاد می گردد تشخیص دهد تا در توهمات و دام های ابلیس گرفتار نشود؟ هیچ می دانستید برای اینکه در انحرافات ابلیس گرفتار نشوید لازم است تا یک شناخت جامع از ذات الوهی خدا داشته باشید؟ و آیا می دانید شناخت کامل از خدا و خداوند ما عیسی مسیح به وسعت کل کتاب مقدس است و معرفی او نیازمند ماه‌ها بلکه سال‌ها جلسات و معارفه می باشد؟ لذا یک فرد مسیحی لازم است تا در تمام ایام عمرش در اراده خدا زندگی کند. نویسنده کتاب الوهیت که در ادامه آن را خواهید شنید، یک معلم کتاب مقدس با مسح مستقیم خداست. او شاگرد مستقیم و بدون واسطه روح القدس می باشد لذا کوشیده تا با استناد به کتب مقدس محورهای اصلی مربوط به الوهیت را مشخص نموده و به طور جامع از زوایای مختلف به تشریح این محورها بپردازد. از جهت دیگر این مباحث حائز اهمیت است که نویسنده با هدایت روح در پردازش مطالب به بیراهه یا مطالب غیر مرتبط و اشتباه همچون تثلیث که بعضی منابع به غلط آن را به الوهیم چسبانده اند نرفته است. یکی از کوشش‌های برجسته نویسنده این کتاب این است که او در پرداختن به الوهیت از خود کلام خدا به طور خاص صحبت کرده و با جمع آوری مطالبی همچون ویژگی‌های خاص کتاب مقدس و نویسندگان آن و طریقه جمع آوری کتب در طی اعصار به ما ابزاری کارا به جهت ارائه مطالبی مفید به هنگام رساندن مژده خوش انجیل و نیز برای مسیحیان جویای معرفت کلام خدا ارائه داده است. در این کتاب تمام مباحث مرتبط با الوهیت در هر قسمت در کمال سادگی و گویا بودن متن نوشته شده و کوشش گردیده تا درکی روشن و ساده در ارتباط با موضوع ارائه شود. پس این اثر از این جهات برجسته می گردد که 1. درکی واضح و ساده از الوهیت و شناخت الوهیم و صفات منتسب به او با مرجعیت از کتاب مقدس ارائه می دهد. 2. چگونگی نزدیک شدن و طرق ارتباط با خدا و اشکال صحیح ارتباط با او را نشان می دهد و در تشخیص حربه های شیطان یک مسیحی را هوشیار می گرداند. 3. با شناخت بارز خدا و بایدها و نبایدهای منتسب به شخصیت خدا که مانع از کجروی در کلام خدا و انحراف از مسیحیت می شود، هر فرد مسیحی را به سمت تبدیل شدن به شخصیت شایسته و حقیقی که پسندیده خداوند است سوق می دهد. 4. یک مسیحی به اهمیت کلیسای در مسیر و اراده کلام خدا و خادمین محض شده و دریافت خوراک درست و عمل به آنها پی می برد تا بتواند خودش را با هیکل مسیح هماهنگ نموده و به عنوان عضوی مطیع در راستای کلام خدا باشد. 5. درک صحیح از الوهیت موجب عدم نیاز به داخل شدن در مباحث غلط یا غیر ضروری می گردد که ماحصل آن رهایی از اطناب و سادگی تفکر در شناخت خداست. 6. خواننده را با چهره حقیقی و خارق العاده خداوند عیسی مسیح آشنا می‌گرداند. 7. پرده از برخی شگفتی‌های کتاب مقدس برمی‌دارد. و 8. چگونگی مطالعه و دریافت دیدگاه درست کتاب مقدسی را ارائه می‌دهد. نویسنده با در نظر داشتن این که ممکن است اقشار متعددی با دیدگاه‌های مختلف این کتاب را مطالعه کنند، با احترام به تمامی اقشار ولی با ارجاع مطالب به کلام و طلبیدن هدایت و قوت روح دست به قلم برده تا اگر کسی حتی در شناخت خدا یا دیدگاه‌های مسیحیش به اشتباه راه پیموده و چراغ ایمانش رو به خاموشی است، با درک این مطالب و نشستن آن در جان و وجودش در خداوند به درستی حرکت نماید. آمین که جانهایتان به روح خدا روشن گردد. زوفا رایان.
الوهیت جلد اول، شناخت خدا.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
الوهیت یعنی چه؟ وقتی سخن از الوهیت در کلیساها می شود، با کمال تعجب شاهدیم که تمام سخنان حول آموزه‌ای به نام تثلیث است. آنانی که به تثلیث اعتقاد دارند به ده‌ها آیه و سخن و با تمام دانش و توان خود سعی در اثبات آموزه تثلیث دارند و آنانی که مخالف با آموزه تثلیث هستند با اشاره به ده‌ها آیه و سخن دیگر تمام توان را برای رد این آموزه به کار می‌برند. گویی تمامیت الوهیت خلاصه شده در واژه‌ای به نام تثلیث و در خوشبینانه ترین مواقع دیده می شود که الوهیت را در چند کلمه مختصر به معنی خدا بودن می دانند. آیا الوهیت یعنی قبول کردن یا رد نمودن تثلیث؟ آیا شناخت تثلیث تمام آن چیزی است که کلیساها از الوهیت خدا باید بدانند؟ آنچه مشهود است ثمره این همه بحث و مجادله بین دو قطب موافقین و مخالفین تثلیث هرگز نتوانسته کلیسا را به درک و شناخت درست از الوهیت برساند، تا جایی که حتی در معرفی الوهیت آنچنان به بیراه رفته اند که به جای بیان شناخت الوهیت هنوز از واژه عجیب و نادرست تعلیم الوهیت استفاده می کنند. متاسفانه این بحث و مجادله همیشه باعث بروز توهین‌های شرم‌آوری شده که باعث لغزش، تخریب و انحراف اذهان کسانی که شاهد این قبیل مباحثه ها بودند گردیده و دهانی که میبایست خداوند را ستایش نموده و جلال دهد منادی الفاظی شده که معلم و متکلم اول آن ابلیس بوده و هیچ جایگاهی در کتاب مقدس ندارد. موضوع الوهیت امروزه یکی از بغرنج‌ترین مسائل بین کلیسا هاست. مباحث مربوط به قبول یا رد تثلیث نه تنها تا کنون هیچ روشنسازی از ایمان مسیحی نداشته، بلکه باعث بروز التهابات و اتهامات بسیار بزرگی در سطح جهانی و در نزد سایر آیین‌ها و مذاهب شده است. اکثر نهادهای کلیسایی با آنکه معتقدند به یک نگاه درست و دقیق از الوهیت رسیده اند، ولی با ارائه نظرات گوناگون که همیشه باعث جدال و نزاع‌های شرعی و توهین همراه بوده، نگاه منتقدانه سایر آیین‌ها و مذاهب را در ضدیت با ایمان مسیحی برانگیخته‌اند، تا جایی که به راحتی به مسیحیان اتهام شرک می‌زنند. در پاسخ به این اتهام، هرگز نهادهای کلیسایی نتوانستند در اتحاد پاسخی محکم و یگانه ارائه دهند که این اتهام را منتفی کنند، بلکه هر گروه با ابزار دست قرار دادن کلام خدا فقط سعی در اثبات حقانیت اعتقاد خود داشته و هیچ توجهی به اتهام شرکی که به آنان زده شده ندارند. حتی در این اتهام ذره‌ای تفکر نمی کنند که آیا به درستی به آنان نسبت داده شده یا به اشتباه. لازم است تا تمام نظریه پردازان در این نهادها که جماعت بسیاری را با خود همراه ساخته اند و نیز هر فرد ایماندار مسیحی با حکمت بنگرد که آیا از این نظریات بوی شرک می آید یا نه، و یا اینکه وقتی کلیساها مدعی یکتاپرستی هستند چرا سایر مذاهب آنان را مشرک می دانند؟ آیا مسیحیت اعتقادی مشرکانه یعنی چند خدایی است یا خیر؟ یقیناً تا کنون بارها با خود اندیشیده اید که چگونه است تمام مدعیان معرفت الوهیت با توجه به اینکه با استناد به کتاب مقدس سخن میگویند، ولی هر یک برداشتی متفاوت و تعلیم خاص به خود را ارائه میدهند. و چرا این استنادهای آنان از کتاب مقدس نه اینکه یک اتفاق نظر بین آنان به وجود نیاورده، بلکه باعث چنین تنش شدیدی شده که با اهانت‌های بسیار رکیک یکدیگر را مخاطب می‌سازند. واقعیت این است که آموزه تثلیث کلیت الوهیت نیست و تنها در خصوص شناخت ذات وجودی خداست که مطرح گردیده، که در کتاب مقدس هیچ رد و نشان و اسمی از این فرضیه برده نشده و یک دیدگاه انحرافی نسبت به ذات خداست. اثبات رد یا قبول این فرضیه موضوعی است بسیار کوچکتر از شناخت الوهیت. هرچند برای اثبات مردود بودن آن میبایست یگانه بودن خدا را ثابت کرد، اما تأسف بارتر این است که اکثریت مخالفین آموزه تثلیث وقتی میخواهند در خصوص الوهیت صحبت کنند به جای معرفی و پرداختن به تمام شاخصها و خصوصیات الوهیتی که حسب کلام خدا یوحنا 17:3 موضوع حیاتی برای هر فرد می باشد، فقط در صدد رد کردن و کوبیدن آموزه تثلیث هستند و الوهیت را در رد نمودن تثلیث می دانند. شایان ذکر است که به هیچ وجه نمیتوان تنها با مراجعه به کتاب مقدس به یک شناخت جامع و دقیقی از الوهیت رسید، که اگر این گونه بود این همه نزاع و اختلاف در نزد نهادهای کلیسایی یافت نمیشد. هنوز در کمال تعجب شاهدیم که از یک آیه برداشتهای گوناگونی میشود، تا به حدی که یکی به یگانگی میرسد و دیگری به شرک. روزی خداوند عیسی مسیح در خصوص آشکارسازی ذات الوهی خود از شاگردانش پرسشی نمود.
به آیه دقت کنید.
ایشان را گفت: شما مرا که می دانید؟ شمعون پتروس در جواب گفت که تویی مسیح پسر خدای زنده. پتروس در اینجا به ذات الوهی عیسی اشاره می کند. عیسی در جواب وی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. و متعاقباً می‌خوانیم که خداوند عیسی مسیح فهم این موضوع را نه از طریق دانش آموخته شده ی انسانی، بلکه صرفاً به دریافت یک مکاشفه آسمانی از سوی خدای پدر نسبت می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
و من نیز تو را میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. در ادامه میخوانیم که خداوند عیسی مسیح سر کلیسا و خدای زنده فرمود که کلیسای راستین خود را بر اساس دریافت مکاشفات آسمانی بنا خواهد نمود، به دور از دانش و الهیات دنیوی، و اشاره دارد که تنها در مکاشفات آسمانی از سوی پدر آسمانی است که ابواب جهنم یا شیطان، لشکریان و پیروانش بر آن برتری و غلبه نخواهند یافت. مطابق دوم قرنتیان باب 4 آیه 4،
به آیه دقت کنید،
که در ایشان خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خدا است ایشان را روشن سازد. فهم و حکمت انسانی همیشه در تسلط خدای این جهان یا شیطان بوده است، که مسیری جز انحراف را آشکار نمی سازد. حتما می بایست به همراه مستندات کتاب مقدسی هر فرد مسیحی مکاشفه ای از آسمان دریافت کند و خداوند خودش حقیقت وجودیش را برای او آشکار سازد. بدون دریافت مکاشفه ای از سوی پدر آسمانی و تطابق با کتاب مقدس، شناخت الوهیت میسر نمی باشد. اما نشانه های در کتاب مقدس چیست؟ نشانه های در کتاب مقدس تصدیق مکاشفات آسمانی است. خداوند هیچ مکاشفه ای نمی دهد که با کلام مقدسش همراستا نباشد و در کلامش تصدیق نگردد. لذا هر امری در کلیسای راستین خداوند می بایست در روح مکشوف گردد و با کلام مکتوب خدا تصدیق شود. از آنجایی که شناخت الوهیت مطابق انجیل یوحنا باب 17 آیه 3 ضرورت اولیه و حیاتی برای هر فرد مسیحی است، و یک نوع ایمان مسیحی وقتی که قلب خود را به عیسی مسیح تقدیم می کند، می بایست قبل از آموزش و هر تعلیمی از کتاب مقدس در ابتدا به یک شناخت درست و دقیق از الوهیت رسیده باشد، در روح التزام یافتم با رجوع به مرجع حقیقی ایمان مسیحی، یعنی کلام مقدس خدا، و به دور از تمام طرق تعلیمی در کلیساهای گوناگون، به قوت عطای روح القدس اقدام به آشکارسازی و معرفی مختصری از نشانه‌هایی نمایم که خدا برای شناساندن و معرفی خود در کتاب مقدس گذاشته است. الوهیت مانند سایر مباحث تعلیمی در کتاب مقدس نیست که برای درک آن نیاز به آغاز و پایانی باشد، بلکه از هر کجا شروع شود بیانگر شرح درستی از شناخت ذات الوهی است. درست مثل آن که قصد داشته باشیم در خصوص شخصیت یک فرد صحبت کنیم و برای شروع مهم نباشد که در ابتدا از کدام وجه شخصیتی آن فرد آغاز کنیم. همچنین است در وصف الوهیت سخن گفتن که یک موضوع تعلیمی نیست بلکه معرفی شخصیت خداست. برای شناخت الوهیت نقطه شروع و پایان مرتبطی مصور نیست، بلکه از هر زاویه میتوان به معرفی و شناخت الوهیت پرداخت. خداوند روح معرفت و فهم کلامش را عطا نموده تا از منظر او به کلامش نگاه شود. باشد تا در نام خداوند عیسی مسیح چشمانی که میبیند و گوشهایی که میشنود ذکر این کتاب را به پوری معرفت روح خدا رسیده و اراده نیکوی پسندیده خدا را نسبت به جایگاه الوهیش درک نموده و برکات متعاقب آن را از روح قدوس خدای پدر دریافت نماید. آمین.